الله الرحمن الرحیم. بعد سلام و ادب خدمت شما و شنوندگان محترم. خوب، ادعاهایی که صورت گرفته در ارتباط با پاکسازی نیروهای تروریستی در افغانستان، خب با توجه به یک سری تحرکاتی را که ما شاهد هستیم، گزارش هایی که داریم، گزارش های میدانی و همینطور اتفاقاتی که در منطقه رخ میده، نشانگر این هست که هنوز این گروه ها فعال هستند و حتی بعضی از این گروه ها پایگاه های مشخصی در برخی از ولایات دارند و فعالیت دارند، نیرو استخدام میکنند و یارگیری دارند، آموزش دارند و خیلی موارد دیگر که خب طبعا اینها با ادعایی که حاکمیت فعلی داره مبنی بر پاکسازی گروه های تروریستی بسیار فاصله داره. و خب طبعا گزارشی که سازمان ملل ارائه کرده، این گزارش ها، حالا ما نمیگیم که گزارش 100% واقعیت داشته باشه، اما خب طبعا سازمان ملل خب اینها با توجه به ارتباطاتی که دارن و با توجه به نیروهایی که تحت عنوان کمک‌های بشری در افغانستان خب اینها دارن و طبعا تحقیقات خودشان رو هم دارن و به صورت میدانی اطلاعات و گزارش‌ها را اینها بروز میکنن و پس گزارشی که از طرف سازمان ملل ارائه میشه، این گزارش نمیتوانه یک گزارشی هوایی و بدون مستندات بوده باشه و این احتمال وجود داره که این گروه ها همچنان پرقدرت و فعال وجود داشته باشه. خب طبعا همون گونه که اکثر ادعاهایی که برخی از همسایه های افغانستان دارن، اینها هم مؤید همین مطلب است که کشورهای برخی از همسایه ها مورد تهدید قرار میگیرن، اینها گویای حضور نیروهای تروریستی در افغانستان هست که البته خب حکومت فعلی، حکومت طالبان ادعای پاکسازی اونها رو داره و این ادعا خب میتوانه طبعا برای دفاع از سیاست های نظام بوده باشه و یک نوع فرافکنی باشه، اما خب طبعا برخی از این گروه ها به عنوان ابزار ممکنه در اختیار حکومت فعلی باشه که در شرایط خاص از اونها استفاده بکنه. لذا این یک نکته. نکته دیگر این که سازمان ملل وقتی چنین گزارش هایی را تهیه میکنه، باید در ارتباط با کنترل و مدیریت یا پاکسازی این نوع گروه های خلاص افغان هم باید برنامه داشته باشه و همینطور نه تنها در افغانستان که در خیلی جاهای دیگه هم باید حرفی سازمان ملل ضمانت اجرایی داشته باشه. بی عدالتی هایی که در خیلی از جاها هست، ناامنی هایی که در خیلی از کشورها هست و از جمله در افغانستان، باید یک تدبیری بسنجه برای اینکه حاکمیت ها را پاسخگو بسازند، از جمله حاکمیت فعلی را که نه تنها در بحث امنیتی، در بحث سیاسی اجتماعی هم مورد سوال هست که باید سازمان ملل با مدیریتی که میکنه، با سیاستی که ارائه میکنه، حاکمیت ها را پاسخگو بسازند.
جناب آقای مختاری، این بیانیه جدید سازمان ملل در حالی هست که خب پاکستان اعلام کرد که یکی از رهبران ارشد شاخه داعش خراسان در پاکستان دستگیر کرده. نگاه شما نسبت به این موضوع چی هست و فکر میکنین که این موضوع چه پیامدهای امنیتی و سیاسی میتونه در منطقه داشته باشه؟
خب قضیه پاکستان هم یک مقدار ابعاد بیشتر و وسیع‌تری داره. خب طبعا خب اولا که بارها پاکستانی ها افغانستان را متهم کرده بر پرورش تروریست ها و لانه‌سازی تروریست ها در افغانستان و همینطور حمایت حاکمیت فعلی، حکومت طالبان از اونها، از جمله تی تی پی و داعش و امثال اینها. اگرچه این اتهام در خصوص داعش به صورت طرفینی هست و حکومت افغانستان گاهی وقتا پاکستانی ها را متهم به حمایت از داعش کرده و ایجاد تسهیلات برای داعشی ها، و از این طرف خب پاکستانی ها افغانستانی ها را، حکومت افغانستان را متهم به حمایت از تروریست ها، از جمله گروه شناخته شده داعش را که خود در این اواخر همونطور که شما فرمودید یکی از چهرهای برجسته داعش دستگیر شده و اعلان هم شد که خب به هر حال جزء نیروهای بسیار مؤثر بوده و خب در مناطق شرقی یا جنوب شرق افغانستان فعالیت های بسیار گسترده ای داشته اینها، خب بیام به عنوان یک سند میتوانم در مجامع جهانی خب مطرح شود و خب پاکستانی ها با توجه به خصومت هایی که اخیرا تشدید شد بین دو کشور می توانه از این به عنوان یک اهرم استفاده کنه و این را سند سازی بکنه و در مجامع جهانی در سازمان ملل و در شورای امنیت کشورهای مختلف را همراه بسازن علیه افغانستان. طبعا این می تواند برای افغانستان دردسر ایجاد بکنه، برای حاکمیت فعلی افغانستان هزینه به بار بیاره، مگر اینکه اونها بتوانن بالاخره با یک سیاست و تدبیر مناسبی خودشان را تبرئه بکنن یا اقدامات انجام بدن که تعدیل کننده باشه.
جناب مختاری، دستگیری سخنگوی داعش خراسان در خاک پاکستان خب با روایت مقامات سیاسی و نظامی پاکستان مبنی بر اینکه افغانستان محل استقرار گروه های تروریستی است، خب در تضاد بسیاری از تحلیلگران میگن، هرچند که خب مقامات پاکستانی میگن که این رهبر داعش را هنگام بازگشت از افغانستان دستگیر کردن. نظر شما چی هست؟ فکر میکنیم واقعا پاکستان عزم جدی داره در اینکه با داعش بخواد مبارزه کنه؟
خب ادعایی است که فعلا پاکستان انجام داده. خب اگر ما به سوابق پاکستان هم برگردیم، در حقیقت لانه های اصلی گروه های تروریستی بیشتر در پاکستان بوده. خود پاکستان در مزان اتهام بسیاری از حوادث جهانی است و خب همین حاکمیت فعلی طالبانی که در افغانستان فعلا مستقر هستند، اینها سالها در اونجا بودن و هنوز هم در اونجا ریشه داره و بسیار از گروه های دیگه‌ای که در دنیا به عنوان گروه های حراس افغان شناخته میشه، لشکر جنبی، سپاه داوه و جیش العدل و خیلی از گروه های دیگه که برای کشورهای مختلف همسایه افغانستان و پاکستان، خب این گروه ها برای این کشورها ایجاد مزاحمت میکنه، اینها در خود پاکستان هم حضور داره. و ضمن این که چند قبل خب یا در گذشته وقتی پاکستانی ها افغانستان را برای حمایت از تی تی پی متهم میکرد، افغانستان پاکستان را متهم به حمایت از داعش میکرد و بعضی از عملیات هایی که داعشی ها در داخل افغانستان انجام داده به خروی هم رفته. این اتهامات بیانگر اینه که خب در پاکستان هم یک سری گروه هایی هستن که اینها برای برخی از همسایه ها مزاحمت ایجاد میکنن و گاهگاهی عملیات های ایذایی صورت میگیره توسط اونها. در افغانستان هم فعلا همینطور، با توجه به مرز گسترده ای که بین افغانستان و پاکستان است و این مرز اونگونه که باید و شاید حراست و کنترل صورت نمیگیره، این گروه ها به سهولت و به راحتی می توانند عبور و مرور داشته باشه و همین گروه هایی که این دو کشور یکدیگر را متهم می کنه می توانه هم در افغانستان باشه هم در پاکستان حضور داشته باشه. اما این اقدامی را که فعلا پاکستان انجام داده می توانه در راستای یک سری اهداف بزرگتر دیگه ای برای پاکستان ها باشه که با توجه به حضور تی تی پی در افغانستان و خب استقرار اونها در اونجا و اقدامات عملیاتی که مخصوصا در اواخر انجام دادن، پاکستان به دنبال این هست که با متهم ساختن افغانستان به نحوی یک یارگیری جهانی را بتوانه ساماندهی بکنه، کشورهای دنیا مخصوصا غربی ها را نسبت به خطری که از ناحیه افغانستان متوجه جهان هست همسو بسازن با خودشان. از این جهت ای خب یکی از رهبران ارشد داعشی ها را به عنوان یک سند و مدرک ارائه کرده. خب طبعا ممکنه در این راستا اقدامات پاکستان را ارزیابی کرد و الا داعش هم میتوانه در پاکستان باشه هم در افغانستان. اسناد و شواهد زیادی وجود داره که در هر دو منطقه اینها پایگاهی دارن یا نیروهایی دارن و یارگیری دارن و اقداماتی را انجام میدن.